حکایت حاکم و زبان. روزی حاکمی به وزیرش گفت: امروز بگو بهترین قسمت گوسفند را برایم کباب کنند و بیاورند. وزیر دستور داد خوراک زبان آوردند. چند روز بعد حاکم به وزیر گفت: امروز می‌خواهم بدترین قسمت گوسفند را برایم بیاوری. و وزیر دستور داد باز هم خوراک زبان آوردند. حاکم با تعجب گفت: یک روز از تو بهترین خواستم و یک روز بدترین. هر دو روز را برایم زبان آوردی؟ چرا؟ وزیر گفت: قربان، بهترین دوست برای انسان زبان اوست و بدترین دشمن نیز باز هم زبان اوست. اکنون دانستیم که این زبان کوچک میتواند هم موهبتی باشد برای من، هم مصیبتی. و دوست چه اثرات شگفت و حیرت آوری را برای روح من برمغان می آورد. خب، برویم سر مطالب قبل. اکنون می فهمیم این پاکان هدفمند روزگار، منظور دوست فهیم و فرزانه است، که همچون رایحه دلپذیر حضور سبزش در کنار من جاری است، در گوش جان من می سراید: اهل اخلاص باش و اهل ریا مباش، اهل حال باش و اهل قال مباش، اهل دل باش و اهل تن مباش، اهل عرش باش و اهل فرش مباش، اهل نور باش و اهل گور مباش. آنگاه در دفتر مشق زندگی من یک سرمشق از قول پیامبر برای من می نویسد: قدر چهار چیز را قبل از دست دادن آن بدان: ثروت را قبل از فقر، سلامتی را قبل از بیماری، جوانی را قبل از پیری، زندگی را قبل از مرگ. سپس در دفتر دیکته فردای من می سراید: باید انسان بودن، پاک بودن، مسئول بودن و در اندیشه سرنوشت دیگران بودن وظیفه نباشد، بلکه صفت آدمی باشد. و با نگاهی ژرف به اعمال ما در گوش من آرام نجوا می کند: عملی اگر کاشتی، عادتی درو خواهی کرد، عادتی اگر کاشتی، اخلاقی درو خواهی کرد، اخلاقی اگر کاشتی، سرنوشتی درو خواهی کرد. حکایت لطیفی درباره قداست دوستی بخوانید. حکایت معبد دوستی. بر گستره دو مزرعه همجوار دو کشاورز دوست زندگی می‌کردند. یکی تنها بود و دیگری همسری داشت و فرزندانی. محصول خود را برداشت کردند و شبی آن مرد که خانواده نداشت چشم گشود و انباشته محصول خود را در کنار دید و اندیشه کرد: خدا چه مهربان است با من، اما دوستم که خانواده دارد نیازمند غله بیشتری است. چنین بود که سهمی از خرمن خود برداشت و به مزرعه دوست برد و آن دیگر نیز در محصول خود نگریست و اندیشه کرد: چه فراوان است آنچه زندگی مرا سرشار می کند و دوست من چه تنهاست و از شادمانی دنیای خیش سهمی نمی برد. پس به زمین دوست خود رفت و قسمتی از قله خیش بر خرمن او نهاد. و صبح روز بعد چون که باز به درو رفتن، هر یکی خرمن خیش را دید که نقصان نیافته است. و این تبادل همچنان تداوم یافت تا آنجا که شبی در مهتاب دوستان فراروی هم آمدند و هر دو با یک بغل انباشته قله و راهی کهسار دیگری. آنجا که این دو به هم رسیدند، معبدی بنیاد شد. آلن دوان داشتن این گونه دوست را همچون صبح بهاری می داند و می سراید: زندگی یک صبح بهاری است. اگر دوستی داشته باشی، کسی که با او راه بروی، با او حرف بزنی، به جانبش رو کنی، زندگی یک صبح بهاری است. اگر دوستی داشته باشی، تا کمی آفتاب را با او قسمت کنی که تو را یاری دهد، پس حالا و همیشه تو را یاری هست. راستی با چنین دوستی راندن در جاده های زندگی چه دلپذیر است و دلنشین، اگر تاریخ مصرف نداشته باشد. گفتیم تاریخ مصرف. راستی راجع به تاریخ مصرف چه می دانید؟ معمولا روی شیشه شیر یا مواد خوراکی و مصرف شدنی مثلا می نویسند تاریخ مصرف تا 10/11. اگر در روابط آشنایی و دوستی های ما دقت کنید، حتما تاریخ مصرف دارد، یعنی بعد از یک جابجایی فیزیکی ارتباط و آشنایی ما نیز تاریخ مصرفش به اتمام می رسد و از آن آشنایی فقط یک یاد می ماند. خوب من، باید بکوشیم روابط پاکیزه و دوستی های با ارزش من تاریخ مصرف نداشته باشد و بکوشیم با انتخابی آگاهانه و فهیم روی شیشه دلمان حک کنیم تاریخ مصرف ندارد. چکیده مطالب. به یاد داشته باشیم دوست مثل یک معلم خصوصی است که لحظه به لحظه افکار خودش را برای ما دیکته می کند. پس اول ببین چه می خواهی و در چه درسی ضعف داری. آن موقع معلم خصوصیت را در آن رشته انتخاب کن. مطمئن باش انتخاب دوست یعنی نیمی از راه زندگی را رفتن. اگر زندگی بزرگان علم و دانش را بخوانیم، همیشه رد پای یک دوست خوب را در ساحل هستیشان مشاهده خواهیم کرد. سعی کنید همین حالا دوستانتان را با علک صداقت، پاکی، تفکر و آگاهی جدا کنید و اوقات با ارزش خود را با کسانی بگذرانید که حداقل بتوانند راهی درست نشانتان بدهند. یادت باشه دوست یعنی نیمه دیگر ما. اکنون دوست داری نیمه دیگر چگونه باشد؟ فراموش نکن بعد از پدر و مادر، دوست یگانه سازنده جان و دل و روح ماست. به تعبیر دیگر دوست یعنی پاسخ نیازهای شما. اکنون به دوست خود بنگرید. امیدوارم خجالت نکشید. جان کلام، اگر دوستی به تو راه صداقت، مهربانی، تلاش، عشق و صمیمیت را نشان داد، سخت در دامنش آویز. تولدی دوباره. اوشو تولد دوباره را چنین می‌نگارد: کشف حقیقت سفری است دشوار. راه درازی در پیش است. به تهی‌سازی عمیق ذهن نیازمندی. پالایش تمام و کمال دل را می‌طلبد. به معصومیتی خاص نیاز است. به تولدی دوباره. باید دوباره کودک شوی. پائولو کوئیلو تولد دوباره را در قالب داستانی از کالین ویلسون چنین می‌نگارد: تولد دوباره من زمانی شروع شد که در 15 سالگی تصمیم به خودکشی گرفتم. بدین ترتیب وارد آزمایشگاه شیمی مدرسه شدم و شیشه زهر را برداشتم. زهر را در لیوان ریختم. غرق تماشایش شدم. رنگش را نگاه کردم و مزه احتمالیش را در زیر زبان ذهنم مزه مزه کردم. سپس آن را بو کردم. در این لحظه ناگهان جرقه ای از آینده در ذهنم درخشید و سوزش آن را در گلویم احساس کردم و توانستم سوراخ ایجاد شده در درون معده‌ام را ببینم. احساس آسیب آن زهر چنان حقیقی بود که گویی به راستی آن را نوشیده بودم. سپس مطمئن شدم که هنوز این کار را نکردم. در طول چند لحظه که آن لیوان را در دست گرفته بودم و امکان حضور مرگ را می‌چشیدم، با خودم فکر کردم اگر شجاعت کشتن خودم را دارم، پس شجاعت ادامه دادن زندگیم را خواهم داشت. و بدینسان کالین ویلسون از خواب غفلت بیدار و تولد دوبارهش آغاز گردید. حسن بصری را گفتند: ای شیخ، دلهای ما خفته است که سخن تو در آن اثر نمی کند، چه کنی؟ گفت کاشکی خفته بود که خفته را به جنبانی بیدار می شود. دلهای شما مرده است که هر چند می جنبانی بیدار نمی شود. ویلیام جیمز، پدر روانشناسی نوین آمریکا، به عنوان بزرگترین کشف بشر می گوید بزرگترین کشف بشر این است که انسان با ارتقاء طرز تلقی خود می تواند زندگیش را ارتقا بخشد. و کارلوس کاستاندا در تایید سخن ویلیام جیمز می گوید مسائل تغییر نمی کند، این ما هستیم که نحوه نگرشمان را تغییر می دهیم. آنتوان دو سنت هگزوپری، خالق شازده کوچولو، در این هنگام می گوید معنای هر چیز در خودش نیست، بلکه در طرز تلقی ما از آن نهفته است. اکنون چشمان دل و روحمان را با آب زلال آگاهی و تفکر و جدایی از غبار ذهنیت‌های گذشته شسته و وارد جامعه می شویم. حال به زندگی نگاه کنید، به پیرامون خیش، به طبیعت. مشاهده خواهید کرد همه چیز تغییر کرده. آیا به راستی پیرامون شما هم تغییر کرده؟ آگاه باشید. عظمت به آن چیزی که نگاه می‌کنی نیست. عظمت در نگاه تو نهفته است. حال نوع نگاه شما به زندگی تحول یافته و نگاهتان به طبیعت دیگر یک نگرش ساده قبلی نیست، زیرا اکنون خرد اندیش و آگاه نگر و هوشیار شده اید. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. این بار اساساً چیزهایی را مشاهده می کنید که در گذشته آنها را نگاه می کردید ولی نمی دیدید. اینک عطر و طعم زندگی، طبیعت، دوست، خانواده، مردم و روابط اجتماعی، همه و همه در زیر زبان و ذهن و دلتان به طور کلی تغییر یافته است. اکنون به دانشی دست یافته اید که عوام از آن بیخبرند، زیرا دانش در کلام نیست. دانش طعم مفاهیم است در کلام. تغییر در نگاه را چنین می‌خوانیم. دو زندانی در یک شب بارانی از پشت میله‌های زندان به بیرون می‌نگریستند. یکی می‌گفت نگاه کن چقدر گل و لای اینجا جمع شده. دیگری می‌گفت به ستاره‌ها نگاه کن چقدر زیبا می‌درخشند. و اکنون ما آن زندانی دنیایی هستیم که تا دیروز خاک و گل را می‌دیدیم و اینک کهکشانی در نگاه و دلمان جاری است. اکنون که با این جهان بینی و تفکر وارد جامعه شده ایم، چیزهایی را که عوام از آن لذت می‌برند چه بسا باعث رنج ما می‌شوند و چیزهایی را که باعث آرامش خاطرمان می‌گردد دیگران دوست ندارند یا اساساً احساس نمی‌کنند. در اینجا متوجه تفاوت ژرف میان خود و دیگران می‌شویم. ولی از یاد نبریم که جان نلسون میگوید هر قدر که میخواهی متفاوت باش، ولی بکوش تا مردمی را که با تو متفاوتند تحمل کنی. علت این اختلاف و تفاوت ژرف چیزی نیست جز آن که ما از جای قبلی خیش با گام تفکر یک قدم جلو آمده ایم. حکایت ابو سعید و یک قدم. روزی ابو سعید ابوالخیر در مسجدی قرار بود صحبت کند. مردم از همه روستاهای اطراف برای شنیدن سخنان او هجوم آورده بودند. در مسجد جایی برای نشستن نبود و عده‌ای هم در بیرون ایستاده بودند. شاگرد ابو سعید روی به مردم کرد و گفت تو را به خدا از آنجا که هستید یک قدم پیش بگذارید. مردم قدمی پیش گذاشتند. سپس نوبت سخنرانی ابو سعید شد. ابو سعید از سخنرانی خودداری کرد و گفت من صحبتی ندارم. اطرافیان حیرت زده علت را پرسیدند و گفتند مگر می شود این همه مردم برای شنیدن سخنان شما آمدند؟ ولی باز هم ابو سعید بر سر حرف خود ایستاده بود. ولی با اصرار مستمر اطرافیان مواجه شد. گفت: همه ی حرفی که من میخواستم بگویم شاگردم زد. او گفت: از جایی که ایستاده اید یک قدم پیش بیایید. و من نیز این سخن را میخواستم ظرف مدت یک ساعت در لابلای سخنانم به مردم بفهمانم. خوب من، اینک شما نیز یک قدم از جای قبلی خیش پیش آمده اید و به خودآگاهی رسیده اید. دیگر ماننده اکثر مردم جهانبینی نوک دماغی ندارید و هرگز به طول زندگی فکر نمی کنید، بلکه پیوسته به عرض آن اندیشه دارید. به عبارتی به چقدر زیستن نمی اندیشید، به چگونه زیستن می اندیشید. دیگر لذت‌های آنی برایتان دلپذیر نیست، زیرا واقفید که لذت‌های آنی غم‌های آتی را در بر دارد. دکتر شریعتی تعریف لطیفی از لذت دارد و می‌گوید: اگر پادشاهان می‌دانستند چه لذتی دارد در میان برگ‌های کتاب به دنبال واژه‌ها گشتند، به خاطر آن لذت شمشیرها می‌کشیدند. عرفا لذت‌های دنیایی را چنین می‌انگارند. دویدن به دنبال لذت‌های جسمی و دنیایی مانند لیسیدن عسل است که روی لبه تیغ باشد. عسل شاید شیرین باشد، اما زبان را به دو نیم می‌کند. عرفا بر این باورند که ترک لذت خود لذتی است شگرف. البته منظور لذت‌های کاذب است. ملاحظه می‌فرمایید که چه تفاوت فاحشی میان نوع لذت انسان آگاه و انسان ناآگاه وجود دارد. انسان آگاه گرسنگی روح را بیشتر احساس می‌کند تا گرسنگی تن را، زیرا گرسنگی تن مساوی است با خلع، پر شد، آرامش. گرسنگی روح مساوی است با خلع، پر شد، ناشکیبا. اینک این انسانی که دچار گرسنگی روح شده دیگر آرامش و شکیبایی ندارد و نگاهش ژرف و عمیق است و پیوسته لبخندی شعفناک بر لبانش جاری است، اما همیشه غم مبهمی دلش را چنگ می زند. به تعبیر دیگر پای بر زمین دارد و دل در آسمان و خوب می فهمد این سخن را که انسان فواره‌ای است که از قلب زمین عصیان می کند و در این جستن شتابان و شورانگیزش هرچه بیشتر اوج می گیرد بیشتر پریشان و تردید زده می شود. حضور در جامعه. اکنون با این خصوصیات و با این شکنندگی روحی می خواهیم با مردم زندگی کنیم. چه کنیم که آزردگی های من در زندگی اجتماعی کمتر شود، گفتمان من تبدیل به بگومگو نشود. هر آینه مردم با تفکرات مختلف در حق ما شاید ناروایی را انجام دهند، چه کنیم؟ میگویم با مدیریت احساس. لطفاً قبل از آن که ورق بزنید کمی به مفهوم این واژگان فکر کنید. مدیریت احساس. چکیده مطالب. تا اینجا هر چه خوانده ای و دانسته ای باید تغییری اساسی در تو به وجود آورده باشد. اینک بایستی در درونت انسان دیگری متولد شده باشد. آیا اینگونه شده؟ تولد دوباره یعنی از پشت شیشه آگاهی، فهم و فرزانگی به جهان نگریستن. تولد دوباره یعنی تو آن آدم قبلی نیستی. جان کلام. اگر هنوز تغییری در خود نمی‌بینی، پیشنهاد می‌کنم دوباره بخوانی. مدیریت احساس چیست؟ به تماشا سوگند و به آغاز کلام. آفتابی لب درگاه شماست که اگر در بگشایید به رفتار شما میتابد. سهراب سپهری. قبل از بحث درباره مدیریت احساس باید یک مطلب مهم را بدانیم. احساسات که مجموعه از هیجانات و عواطف است، اساساً چه فایده‌ای برای ما دارند؟ زیگموند فروید میگوید عواطف و هیجانات مجموعه گسترده از دریافت‌های حسی ما میباشد که در شرایطی خاص آن را تجربه می‌کنیم و در فرایند رفتاری ما تأثیر بسزایی دارند. هنرمندان نقاش معتقدند که در طبیعت سه رنگ اصلی وجود دارد: قرمز، زرد، آبی، که بقیه رنگ‌ها از ترکیب این سه رنگ به وجود آمده‌اند. گروهی از روانشناسان معتقدند در وجود انسان سه احساس اصلی وجود دارد: عصبانیت، ترس، غم، که کنترل دقیق این سه احساس منجر به احساس چهارمی به نام شادی می‌گردد. اما خواص آنها: عصبانیت احساس قدرت به ما می‌دهد، در موارد لزوم از حریم خود دفاع می‌کنیم. ترس احساس امنیت و انرژی به ما می‌دهد، در گذر از خیابان و در رانندگی احتیاط می‌کنیم تا سلامت بمانیم، در نتیجه احساس امنیت می‌کنیم. در مواقعی که از چیزی می‌ترسیم، عملی را با تمام قدرت بدنی و با انرژی فوق‌العاده‌ای انجام می‌دهیم که در حالت عادی هرگز نمی‌توانیم آن عمل را تکرار کنیم. بیشک ترس عامل این انرژی عظیم می‌باشد. غم با درون خود آشتی کرده و با مردم بار دیگر ارتباط برقرار می‌کنیم. در مواقعی که نیاز به صحبت و همدلی و درد دل کردن با دیگران داریم. شادی به ما امید و انرژی می‌دهد. شادی هرگز خود به خود حاصل نمی‌گردد مگر با کنترل هوشمندانه سه خصلت فوق. صفحه 120. تغییر احساسا از این سه احساس به وجود می‌آیند. به طور مثال ترس به علاوه عصبانیت مساوی است با حسادت. ترس به علاوه غم مساوی است با ناامیدی. توضیح: آن که می‌بیند دوستش در کاری پیشرفت فراوانی کرده ولی او هنوز در جا می‌زند، ابتدا احساس عصبانیت بر او غالب می‌گردد، سپس نگران می‌گردد از عقب ماندگی خود و احساس ترس از آینده بر او مسلط می‌شود و در نتیجه به آن شخص حسادت می‌ورزد. پس در می‌یابیم که احساسات ما پیوسته نیاز به یک مدیریت آگاهانه و کنترل کننده دارند که آن را مدیریت احساس گویند. مدیریت احساس به نوعی همان تربیت احساس می‌باشد. اما اساساً چه مفهومی دارد؟ یک مثال. تصور کنید یکی از گواراترین و بهترین چیزها در جهان آب است. آب که قطره قطره آن لبان تشنه کامی را تراوت بخشیده و حیات دوباره‌ای را به آدمی می‌دهد. اگر ساعاتی آب نباشد، حیات میلیون‌ها انسان در یک شهر به خطر می‌افتد و در صورت ادامه نابود می‌شوند. حال تصور کنید سیل هولناکی در یک منطقه چه فاجعه‌ای به بار می‌آورد. میلیون‌ها انسان و خانه‌هایشان را متلاشی می‌کند و از بین می‌برد و همه از این فاجعه می گریزند. اینک یک سوال: چه فرقی بین آن سیل هولناک و آن قطره قطره آب زلال می باشد؟ می گویم تربیت. آب از سر راه افتاده، طی مراحل عملی مدیریت می شود و بعد از تصفیه و با ترتیب و تربیت خاص در لوله های آب سرازیر شده و با مدیریت شما، با باز کردن شیر به مقدار کافی، در ظروف‌های مختلف سرریز می‌گردد. چه فرقی است بین این آب که تشنه آن هستید و زایش حیات را در بر دارد و آن آب که از آن گریزان هستید و هلاک حیات را در پی دارد؟ احساسات و غرایز ما نیز این گونه هستند. اگر مدیریت شوند باعث تعالی روحمان و سلامت جسمان می‌گردند. و اگر مدیریت نشوند شهر وجودمان را متلاشی می کنند. عارفان گویند بدن انسان مانند شهری است. اعضای او کوههای عارفان گویند بدن انسان مانند شهری است. اعضای او کوههای او و رگهای او جویهایی است که در کوچه راندند و حواس او پیشه‌ورانند که هر یکی به کاری مشغولند و نفس گاوی است که در این شهر خرابی ها می کند. توجه فرمایید امام جعفر صادق علیه السلام نسخه شادکامی را با مدیریت احساس چنین می انگارد: برای آسوده زیستن در زندگی دو چیز را فراموش کنید. 1. بدی هایی که مردم به شما کرده اند. 2. خوبی هایی که شما به مردم کرده اید. فراموش نکنیم همه چیز در رابطه با خدا معنا می دهد. یک پیشنهاد خوب برای آن که معنای این مهم را بفهمیم: هر عمل خود را یک نامه بدانید و هر انسان را یک صندوق پست به مقصد خداوند. حال کمی فکر کنید و مسیر و روند عمل خود را در ذهن تصور کنید. آیا باز هم می توانید عمل ناشایستی انجام دهید؟ وقتی هر عمل ما مانند نامه‌ای به حضور خداوند می رسد، اما چگونه آزردگی ها را تحمل کنیم؟ دکتر شریعتی در رابطه با آزردگی هایی که می بیند ترجیح می دهد بزرگواری گولخور باشد و با دلگیری خاصی فریاد برمی آورد: خدایا اندیشه و احساس مرا در سطحی پایین میار که زرنگی های حقیر و پستی های نکبت بار و پلید این شبه آدم های اندک را متوجه شوم. چه دوستر می دارم بزرگواری گولخور باشم تا همچون اینان کوچکواری گول زن. حال با توجه به سخن دکتر یک سوال دارم: اگر دیگران در دفتر زندگیمان خطی به خطا کشیدند چه کنیم؟ جواب: باید با پاکن اغماز پاک کنیم. یک واژه وجود دارد که کاربرد آن در برخورد اولیه ما با اطرافیان و مردمی را که از بیماری‌های حسادت، کینه و غرض رنج می‌برند و باعث رنجیدگی ما می‌شوند بسیار کارساز است. اغماز. کاربرد زیبای اغماز را توسط سهراب بخوانید. حکایت سهراب و اغماز. خواهر سهراب سپهری تعریف می‌کند سهراب هیچگاه از سوپ پیاز خوشش نمی‌آمد. حدود دو ماهی بود که در خارج از کشور در منزل یکی از دوستانش که همسری فرنگی داشت به سر می برد. من برای دیدارش رفتم. وقت نهار دیدم سوپ پیاز آوردن و سهراب با آرامش شگرف آن را میل کرد. بعد از اتمام نهار از سهراب پرسیدم: تو که اینقدر از سوپ پیاز بدت می آمد چگونه این مدت و همه روز آن را می خوردی؟ و سهراب با آرامش لطیف همشگیش روی به من کرد و گفت: بعد از صرف سوپ یک قاشق اغماز می‌خورم. خواجه شیراز اغماز را به نوعی دیگر بیان کرد و می‌سراید: وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. براستی اگر دلمان را خانه تکانی کنیم و با دیده اغماز به انسانهای پیرامون خیش بنگریم، آنگاه کینه از باغچه دلمان خواهد رفت و اگر کینه را از دل بزداییم، آنگاه محبت با شوق لبریز از عشق در محراب دلمان به نماز خواهد ایستاد و می سراید: در ازل قطره خونی که زعاب و گل شد، دم زعاین محبت زد و نامش دل شد. اما نشان محبت چیست؟ از عارفی سوال کردند محبت را نشان چیست؟ گفت: آن که به نکویی زیادت نشود و به جفا نقصان نگیرد. و اگر این گونه باشیم قلب انسان ها موتن ما می گردد به قول آن فرزانه، موتن آدمی را بر هیچ نقشه نشانی نیست. موتن آدمی تنها در قلب کسانی است که دوستش دارند. اگر به هستی همچون باقی و به انسانها همچون گلهای آن باغ نگاه کنیم، با گلهای مختلفی مواجه می شویم. گلهای خوشبو و خوشنگ که تیغ هم دارند و گلهایی که اساساً نه رنگ و بوی دارند نه تیغی. خب، یک سؤال، فایده تیغ چیست؟ مولانا فرماید شخصی به باغ زیبایی می رود و گل سرخ زیبایی را مشاهده می کند که شبنمی بر آن نشسته و رنگ و بوی دلانگیزی دارد. دستش را می برد تا آن گل را لمس کند که به ناگاه تیغی دستش را می خراشد. با حیرت می پرسد خدایا، این همه لطافت و زیبایی را آفریدی و در کنارش این تیغ تیز و سخت را گذاشتی؟ علت این همه بی‌سلیقگی چیست؟ باغبان هستی به او می گوید اگر این تیغ نباشد، هرگز تو به لطافت و نرمی گلبرگ های گل سرخ پی نمی بری و شکر گذار این همه زیبایی نخواهی شد، زیرا خلقت جهان جمله از داد است. امانوئل به عنوان مرهمی بر زخمهای احساس ما که از این آدمک های تیغگونه جراحت برداشته می گوید هرگاه به کسی که به نوعی درباره ما بدی روا داشته خوب نگاه کنید، فرشته ای را می‌بینیم که در وجودش سقوط کرده است. خواجه شیراز در تأیید این مهم معتقد است که همه انسان‌ها گلی هستند که خاری هم به همراه دارند. حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما گل بیخار کجاست. آنچنان که وجود شیطان طعم شکرین حضور خداوند را در کام بندگان می چشاند، حضور آدم های کاکتوسی نیز شناخت قدر و قیمت انسان های خوب است و از آنجا که هر کس در این دنیا وظیفه‌ای بر دوش دارد، آدم های کاکتوسی وظیفه تختری دارند و محبت کردن به آنها ضروری تر است، زیرا آنها گل صورتان تیغ سیرتی هستند که آمدند تا با تیغ های حضورشان انسان‌هایی که رنگ و بوی گل مریم را دارند بهتر به ما بشناسند. و اگر به دیده وحدت به هستی نگاه کنیم، هر یک از انسان‌ها برای ما نشانه ای از حضور خدا هستند و اگر خدا را دوست داشته باشیم، طبعا ساخته های دست او را هم دوست داشته و به آنها مهر می‌ورزیم و می‌دانیم چیزی را که فریدون مشیری نمی‌داند. من نمی‌دانم و همین درد مرا سخت می‌آزارد که چرا انسان این دانا، این پیغمبر در تکاپوهایش چیزی از معجزه آن سوتر ره نبرده است به اعجاز محبت. چه دلیلی دارد که هنوز مهربانی را نشناخته است و نمی داند در یک لبخند چه شگفتی هایی پنهان است. من برانم که در این دنیا خوب بودن به خدا سهل‌ترین کار است و نمی دانم که چرا انسان تا این حد با خوبی بیگانه است و همین درد مرا سخت می آزارد. از خوبی گفتیم، شما چه تعریفی از خوبی دارید؟ اساساً خوبی یعنی چه؟ برایتان میگویم، درخت خوبی دارای دو شاخه است: محبت کردن بی بهانه به دیگران، بدیهای دیگران را فراموش کردن.